استاد از اون تهیه کننده است میگه فیلمنامه برای من بیارید، 5 نوع فیلمنامه متفاوت براش میارن، نه فقط مثلا راجب چه میدونم روسپیان، راجب معتادا، راجب نمیدونم، فقط و فقط همین اتفاق بیفته. این نگاه متفاوته به نظر میسته که اگر سیاست ها، من فکر نمی کنم که قرار باشه که عوض بشه، هرچند که همیشه بعضی وقتا اتفاق افتاده دیگه، دوباره برگشتیم به سر خط. اما من خودم نظر شخصی میسم اینه که اگر این اتفاق ادامه دار باشه، آورده خوبی برای، یعنی باعث خیر و برکت برای سینما ایران، به خاطر اینکه فیلمسازهایی تربیت میشن که ما قواعد ژانر رو راستش بخواید اصلا بلد نیستیم.
درسته.
سوای اینکه مثلا به زعم خیلی از اساتید، اصلا بحث ژانر سینمای هالیوود رو میطلبه، یعنی سینمایی که تولید میکنه محصولش رو، محصول چرخه اقتصادی درستی داره، برمیگرده کمپانی های مخصوص به خودش رو از همون اوایلی که تولید شده یا تأسیس شده در واقع این صنعت سینمای هالیوود، این کار رو انجام دادن. شاید در سینماهای کوچکتری که مخصوصا سینمای ما که واقعیتش رو بخواید، حالا شاید فقط من مطالعاتم رو بگم، خیلی دقیق نمیدونم که این اتفاق هست یا نه، ما انقدر تهیه کننده خصوصی به اون معنایی که بیاد پروپیمون یه دفعه نسل سینمایی رو عوض بکنه نداریم. یعنی خیلی اوقات تهیه کننده ها وابسته هستن به این که دولت ها ازشون حمایت بکنن، چون هم عرصه در واقع اکرانمون یه دفعه لنگ میشه، یعنی در یک لحظه ما یه دفعه میبینیم که کلی فیلم پشت خط اکران داریم، خب پولش این تهیه کننده باید از کجا در بیاره. بعد این وقتی میگیم ژانر، یعنی این که آقا یه کمپانی فیلمسازی مثلا تخصصش اینه که موزیکال تولید بکنه، تخصصش اینه که جنایی تولید بکنه، بعد 10 تا فیلم توی سال باید داشته باشه، بعد چطور ممکنه که این فیلم ها به اکران نرسه، پولش رو تهیه کننده بر نگردونه و بعد دوباره این اتفاق بیفته. اما فکر میکنم رویکرد سینمای جهان رویکرد درستیه. بچه‌ها الان دارن یاد میگیرن توی آموزش‌هامون، یعنی درست سرفصل‌های آموزشیمون هم داره به این سمت میره که ما آمادگی اینو داشته باشیم که شروع بکنیم مؤلفه‌های ژانر رو به بچه‌ها آموزش دادن، برای اینکه 5 سال دیگه 6 سال دیگه تهیه کننده اعتماد بکنه به اینکه این بلده، مثلا اگر میخواد که یه ژانر متفاوت رو کار بکنه میتونه این کار رو انجام بده، از پسش برمیاد یا نه. گاهی اوقات هم اینجوریه که آیا من اصلا باید ریسک بکنم؟ بعضی وقتا ندیدنها باعث شده که ما به این روی کرد توجهی نداشته باشیم. یعنی شما هرگز فیلمی ندیدی که چه میدونم مثلا به مانند ایتی باشه، یک فیلم مثلا این شکلی رو در سینما ایران ندیدی، بعد وقتی تو فیلم کوتاه تجربه میشه بعد میگی که خب نه، فیلمساز مثل این که این مؤلفه ها رو رعایت کرده، مخاطب خاص خودش رو هم جذب کرده، پس چرا من نباید توی سینمای بلندم از این تجربه بهره ببرم و این کار رو بکنم؟ فکر میکنم که این اتفاق واسه خیر و برکت، با همه اینکه چه قبول داشته باشیم، من اصلا نمیخوام در موضع مخالف و موافق قرار بدم خودم رو با اون که من موافقم.
درست.
اما راستش رو بخوای نکته اینه که اگر این ادامه دار باشه، به نظرم میرسه که وقتی آدم روی کرد و نگاه میکنه دیگه بس دیگه، این حجم از این، اگر نخوام بگم تلخی، ولی هی پرداختن به اینهایی که هست، آقا بله هست، نمیگیم هم نیست، اما یه ذره متفاوت نگاه بکنیم، یه مقداری اصلا یه فیلم هایی ببینیم، اون چیزی که در سینما بهش وویریست میگن، چشم چرانی، یعنی سینمای مخاطب میره روی پرده یک چیزی رو ببینه حالش خوب بشه بیاد بیرون، یه چیز متفاوت ببینه، نه اینکه همش همون بازنمایی زندگی، تازه اون بخشهایی از زندگی بدبخت بیچارگیشه. این خیلی خیلی قشنگ نیست.
درست.
خیلی
دوست کاملا متمرکز شدن رو سینمای اجتماعی و خارج از اون نرفتن.
بله، حالا قبل از اینکه شما فرمایشتون آقای بهرامی بفرمایید، میخوام اینو بگم که ما از 11 فیلمی که در جشنواره بین‌المللی فیلم فجر داریم در این دوره، 9 تاشون تولیدات انجمن هستن، پس انجمن خیلی میتونه تاثیرگذار باشه. و ضمن اینکه من الان داشتم
24 تا فیلم،
فیلمای کوتاه رو عرض کردم. بله 9 تاشون تولیدات انجمن هستن و تقریبا بذارید من اسم ببرم، اندر اسما، اندروا، برنو، جناکات، عطا مجابی عزیز، رنگارنگ، غیر موجه، قهوه خانه آشیغلار، لابیرنت، مریض خانه مرکزی، نوشابه مشکی، وقفه. اینها فکر میکنم 2 تاشون، یکی اگر اشتباه نکنم لابیرنته که توی جشنواره حضور نداشت، و یکی دیگه از فیلم ها، بقیه همه در جشنواره فیلم کوتاه تهران
بود.
لابیرنت بود. خب پس 2 تا از این فیلم ها خلاصه در جشنواره حضور نداشتن، ولی 9 تاشون، یعنی بیش از 90% توی جشنواره حضور داشتن و چقدر تأثیر میذاره انجمن سینمای جوانان روی بخش فیلم کوتاه فیلم فجر، که باز هم میگم متاسفانه به فیلم کوتاه شاید اهمیت آنچنانی داده نمیشه. اما میتونیم این نکته رو هم ببینیم که ما سال گذشته سیمرغ جشنواره فجر امسال توی بخش بلند حضور داره رضا نجاتی. حالا نمیدونم اون سال چرا شما تو سال بعدش حضور نداشتی آقا سعید. از الان بگم که آقای بهرامی عزیز 3.5 دقیقه شما فرصت دارید.
خب من عذرخواهی میکنم، گمانم این شده بود که 11 تا فیلم حاضر در جشنواره محصول پرورش یافتگان انجمن هستش. ببین برای اینکه یه ربطیش هم بدیم باز به فیلم شماره 10.
بله.
فیلم شماره 10 اگر بخوایم در یک خط قصهش روایت بکنیم، قصه اسیرانی است که در فهرست صلیب سرخ ثبت نشدن و قهرمان‌های قصه قرار هستش که این کار رو انجام بدن. اونایی که مطالعه داشته باشن یا دهه 60 درک کرده باشن میدونن که در دوره اسارت در فهرست صلیب سرخ بودن یعنی سرنوشت فرد رو تعیین می‌کرد. ما حتی قبل از بازگشت اسرامون کسانی رو داشتیم که به دلیل بیماری بازگشتن به خاطر اینکه تو فهرست صلیب سرخ بودن، و کسانی هم داشتیم که هیچ وقت سرنوشتشون معلوم نشد چون برعکس بودن. حتی وزیر داشتیم شهید تونگویان که یه همچین سرنوشتی تقریبا داشت، چون یک پروتکلی داشت، یه آیین نامه ضوابطی داشتش که وقتی شما تو فهرست صلیب سرخ بودین باید سرنوشتت مشخص میشد که در چه مرحله قرار دارین. خب ما آقای سعید ابوطالب وقتی که دولت صدام سقوط کرد به همراه آقای سهیل کریمی به عنوان دو مستندساز اصلا رفتن عراق که استخراج بکنن که آیا اردوگاهی ما داریم که کسانی که در فهرست صلیب سرخ ثبت نشدن در اونجا نگهداری بشن. همین حین به بازداشت آمریکایی‌ها در اومدن و اسیر آمریکایی‌ها شدن. در کتاب خاطراتش آقای ابوطالب اگر مطالعه بکنید یا مطالعه کرده باشید میرسه به اونجایی که در اون بلا تکلیفی که در فهرست نیستش یک خانومی رو که توی اردوگاه دیگه دیده بود و متوجه شده بود که ایشون نماینده صلیب سرخه، به یه طریقی میره از کنارش رد میشه، بهش میگه من سعید ابوطالب هستم، تو فهرست صلیب سرخ نیستم. خانم هم اسمش یادداشت مونه و این باعث میشه که سرنوشت ایشون و آقای کریمی و بازگشتشون به ایران محقق بشه.
مثلا آقای سعید ابوطالب بعد از بازگشت هم سرنوشتشون عوض شد.
همینو میخوام بگم که ببینید اولا که ما همچین داشته هایی داریم، بعد الان آقای ابوطالب داره چیکار میکنه؟ رئالیتی شوهای فانتزی میسازه برای شبکه نمایش خانگی. ما برای اینکه ژانر داشته باشیم اولا که باید کثرت تولید داشته باشیم توسط متخصصان. ما با یک فیلم در جشنواره گذشته فیلم فجر نمیتونیم سینمای رزمی داشته باشیم، اونم محصول مشترک باشه و اینها. بعد وقتی که این تکثر وجود داشته باشه مثل تکنانهایی میتونن به هم متصل بشن و یک بستنان بزرگ رو بسازن. سینمای هالیوود این تکه هاش جمع میشه که میاد در ماهای اخیر تاپگان رو میسازه در اون ژان و انقدر فروش میکنه، بعد این فروش بالا باعث میشه که این ژان تقویت بشه. اضافه خواستم بکنم جسارتن به فرمایشاشون بگم که اولا که ما باید توی حوزه ژان شروع بکنیم پتانسیل های ریز به وجود بیاریم، بعد این پتانسیل های ریز رو با پیوست به هم دیگه بتونیم تبدیل بکنیم به اثرهای قدرتمندی. اگر این اتفاق افتاده بود مثلا الان شماره 10 میشد یک بیگ پروداکشن بزرگتر، یک پست پروداکشن خیلی توانمندتر، میتونست هزینه بکنه، از جلوه های ویژه خاص استفاده بکنه. و یعنی دیگه این تصاویری که اخیراً تو اینترنت هم قابل دسترسی هست میبینیم که چقدر همون سینمای بیگ پروداکشن هالیوود رو که ما مثال میزنیم چقدر پرده کروماکی توش تأثیر داره.
داره
توی فضای محدود گرفته شده و با جلوه های ویژه اون صحنه ها ایجاد شده.
بسیار سپاسگزارم، ممنون از شما آقای بهرامی. آقای اصغری عزیز 4 دقیقه هم با شما.
عرض خدمتون که من به نظرم میاد که خب سینمای ما فارغ از جشنواره و غیره مهمترین نیازش الان مخاطبه، چیزی که سالها سینمامون ازش رنج میبره و خصوصا اصطلاحا سینمای ارزشی یا دفاع مقدس که توی سالهای گذشته حداقل توی این 10-15 سال گذشته با هم به لحاظ کمی تولید کمش و هم شاید گاهی وقتا به لحاظ ساختار نوع ساختاری که خیلی مورد توجه مخاطب قرار نگرفته، و سوم از اون مهمتر گاهی وقتا فیلم های دفاع مقدس توی یک پیش داوری اومدن شرایط خوبی رو برای اکران پیدا نکردن. حالا این پیش داوری از سوی مدیران بوده، صاحبان سینما بوده، و یا حتی چیزی که به مخاطب القا شده قبل از اینکه مخاطب اون فیلمو ببینه. و به همین دلیل مخاطب این سینما متاسفانه حالا اصطلاحاً قهر کرده از سینما. حالا شاید مشکلات دیگه هم، مسائل دیگه هم باعث شده که این اتفاق شکل بگیره. شاید هم یک مسئلهش مسئله اقتصادی باشه واقعا. و فقط تو این سالهای گذشته مثلا تو یک مقطعی ما دیدیم فیلم‌های مثلا کمدی اصطلاحاً فقط میتونست فیلم‌های بفروشی باشه و خود به خود بقیه فیلم‌ها، حتی فیلم‌های فرهنگی دیگر هم حذف می‌کرد از سبد اکران. و به نظرم سینما از این آسیب دید. چرا؟ این باعث شد که مثلا یهو همه حالا تو سینمای حداقل بدنه هجوم بیارن به ساخت مثلا فیلم‌های کمدی. باز سینما از اون اشباع شد و بعد اصطلاحاً موندن چه بکنن. من به نظرم میاد که همینطور که بنیاد فارابی یا سازمان‌های دیگه همت میکنن که این نوع فیلم ها ساخته بشه، چه دفاع مقدس چه فیلم های فرهنگی و اجتماعی خوب دیگه، باید همه دست به دست هم بدن شرایط خوبی برای اکران و جذب مخاطب به وجود بیارن. چون متاسفانه من تو این سالهای اخیر شاهد بودم که بعضی از همکاران ما، بعضی از کارشناسان، بعضی از منتقدین نظرشون این بوده که، و یا خواستن این نظر رو القا بکنن تو جامعه، که این سینما وقتی که نمیفروشه این فیلم ها، چرا این فیلم ها تولید میشه و چرا قراره عرضه بشه، اجازه بدیم فیلم خارجی وارد کشور بشه و در واقع پرده های سینما رو اشغال بکنه. مثل همه تولیدات دیگه کشورمون که تو سالهای اخیر لطمه خورد از این محل، یعنی اومد واردات جایگزینش شد، که قطعا پشتوانه این واردات تو همه محصولات قطعا سینما استثنا نخواهد بود، اینه که یک عده قرار از این اصطلاحا دلالی سود ببرن. چون قرار سود ببرن دیگه توجهی نمی کنن که مثلا تو سینما چند هزار نفر حداقل باید بیکار بشن. و یا اینکه حالا سینما خیلی مهمتر از محصولات دیگه، چون محصولات دیگر اگر ما یه وقتی مثلا واردات غالب بشه، تولید تعطیل بشه، بعد یک شرایطی فراهم بشه تولید بتونه اتفاق بیفته با کیفیت خوب، میتونه بلافاصله جایگزینش بشه. ولی سینما باید به عنوان یک محصول فرهنگی، خب فرهنگ جامعه رو تحت تأثیر خودش قرار میده و اون بازگشت اون دو خیلی سخت میشه. ضمنی که به نظرم میاد خب سینما یه پرچم فرهنگی ملی کشور ماست. برای ما جزء چند کشور صاحب سینما هستیم، همه باید دست به دست هم بدیم که در واقع بتونیم این سینما رو رو پای خودش نگه بداریم و بهش کمک بکنیم.
بسیار عالی، سپاسگزارم از شما آقای اصغری عزیز و گرامی. آقای نجاتی عزیز در خدمت شما هستیم.
خیلی ممنونم. من یادم رفت بگم که من نمیدونم که اساتید چقدر مثلا با سینمای هنر تجربه موافقن، اما ما بچه های فیلم پوتا خیلی باحال کردیم، یعنی هم اکران داشتیم، یعنی اگر دوباره اون سر و شکل خودش رو به همت مرکز گسترش سینمای مستند تجربی
آقای طیب الان فکر میکنم
بله،
سرپرست گروه هنر تجربه
بله، بله، بسیار پسر باسوادیه، مدرسه فیلم لندن درس خونده، زیر نظر مایکلی بوده و اینا برای ما خب خیلی قشنگه. اما امیدوارم واقعا یه راهکاری پیدا بکنیم که هم بچه های فیلم کوتاه بتونن به اکران برسن، هم فیلم هایی که واقعا خیلی از فیلمسازهای ما که مثلا فیلم هنری با تولیدات ارزان قیمت تولید میکنن، توقعشون اینه که مثلا مردم استانش ببینن فیلم رو، رو پرده دیدن اصلا یه چیز دیگه است با مردم. یعنی من دو بار این خیلی تجربه بی‌نظیری بود برام وقتی که مثلا شهرهای ایران رو میچرخیدیم و میرفتیم با مردم فیلم رو میدیدیم، مثلا 5 تا فیلم کوتاهی که خارج از کشور مثلا یه پکی شدیم که رفتیم خارج از کشور فیلم ساخته بودیم و همه رو با هم دیگه اکران کردیم و این خب خیلی عجیب و غریب بود وقتی با مردم فیلم رو میدیدی و بعد تازه فهمیدیم که چقدر سخته پول گرفتن از آدمو، یعنی که تو راضی بکنی مردم رو بیان و پول بدن فیلمت رو ببینن. اصلا اونجاست که تازه میفهمی که این تهیه کننده بنده خدا چی میکشه برای اینکه اون پولش برگرده. حالا امیدوارم که واقعا این هنر تجربه دوباره سر شکل خودش
بیاد. آقای انتظامی که هنر تجربه رو محدود کردن میگفتن که چون خرج خودش رو در نمیاره، چون دیدید
خودش بحث خیلی خیلی ممنونم میسم. من در نهایت میخوام ازتون تشکر بکنم که بحث سینما میپردازید. ما درس پسادیم خدمت هست.
ممنون از حضور شما سه مهمان عزیز و گرامی در استودیوی شب چراغ و ممنون از شما مخاطبان عزیز و فرهیخته شبکه رادیویی گفتگو که با شب چراغ همراه بودید. سومین شب سینما هم به شما تقدیم شد و آخرین شب. امیدوارم که راضی باشید و انشالله فردا شب شب چراغ به سراغ شعر خواهد رفت. تا فردا شب شما رو به خدای بزرگ و منان اسپاریم. خدا نگهدار.
دیگر بار در راه پیمای بزرگ 22 بهمن سرود رویش گل را سر می دهیم و در گلبارانی از نور و حماسه عشق را به تصویر می کشیم. از کهکشان گلاب، از چاووشان پیام، هزار هزار گلبرگ فرش قدم هاتان که تاریخ را برگ برگ به عشق و حماسه نوشتی. اینک بار سنگین تداوم راه انقلاب بر دوش ماست. هرگز مباد که میثاقمان با شهیدان انقلاب از یاد برود. سلام و درود نثار قامت استوارت که شانه به شانه تاریخ ایستاد. مثل صنوبر قد کشید از خاک تا خورشید، مثل الوند، مثل کوه سرافراز دماوند، سبزیش سبزی زندگی، دلش سفید مثل مهر و دوستی و سرخیش به سرخی خون شهید. این همیشه در اهتزاز پرچم پایدار ماست، پرچم ایران.
برنامه های رادیو گفتگو رو میشنوید. شنوندگان ارجمند، تشکر میکنیم از عنایت و توجه شما به برنامه های این شبکه رادیویی. در این ساعت دعوت میکنم به برنامه گفتگوی من با من توجه بفرمایید.
اجواکی از صدای خطوط در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه پنهان، با صاب فریاد انسان در گفتگو با خویشتن. چیست پنهان مرا در جای در من کسی است که هر روز با من بیدار می شود، همراه می شود. در من کسی است که هر نفس با من در گفتار می شود، گفتار می شود. چیست این پنهان شده در جان و تن که از زبان من همی گوید سخن؟ این که گوید از لب من راز چیست؟ بشنوید این صاحب آواز چیست؟ بشنوید این صاحب آواز چیست؟
گاهی به خودم نهیب میزنم که فلان این فرصت رو دریاب، وقت رو غنیمت بدون، بلند شو تا هستی به داد خودت برس. گاهی به خودم میگم آخه دریغت نمیاد با این همه نعمت خدا داده، این همه روز و شب و سر کردی، امروزاتو به فردا رسوندی، به رغم رزق مقسوم دویدی، هر صدی، اون وقت تو این همه شب و روزت نشد یه بار یه شب رو به قبله بشینی و بیدار بمونی، نماز بخونی و نیاز ببری. به خودم میگم و گفتم بارها که چند ده مرتبه، چند صد مرتبه کارت از نازکی به موی رسید. کلی بار از همه عالم و آدم نومید شدی. از همه بریدی و رفتی کس کردی یه گوشه و ملتمسانه حق رو صدا زدی. خدا رو خوندی. از جمالش، از رحمت عامش کمک طلبیدی و چه بسیار بار که رها شدی از غم و الم. که نه، چه بسیار بار که به داد دلت رسید و به دست عنایت دستگیرت شد تا اون مو پاره نشه. تا تو نشکنی، وانمونی، نریزی، نبازی. بارهای بار میگم و گفتم به خودم که من هر چی دارم از او دارم، از مهربانی و کرمش، که اون چه دارم هیچ کدومش داشته من، حاصل سعی و تلاش من نیست. نه تعارف و تکلفی نیست. من مستحق هیچ کدوم از این داشته ها نبودم و نیستم. که خودم رو لایق و قابل نمیدونم. اما او که رحمان و رحیمه این همه رو به من ناقابل عطا فرمود. نامم داد و اعتبارم بخشید، سکه کلامم رو رایج کرد. اون وقت من به بیشرمی از هر درد که عبور کردم او را از یاد بردم، رها که شدم فراموش کردم، به غفلت برگشتم و به غفلت عمر گذروندم. اون وقت حالا تو این ساعت و ثانیه، تو این دقیقه که مهیای خوابی دوبارم، از خودم رو پنهان میکنم به خجالت که تو آینه وجدانم مقابل شدم با من، منی که با همه نیازش حق ناشناس و سپاسگزار نبوده و سپاسگزار نیست. که مگه میشه تو این همه سال از عمر یه شب رو که نه، حتی بل چند ساعتی از یه شب رو رو به حق نیاورده باشی و نیاز به حضرتش نبرده باشی؟ یه شب نشسته باشی و خالصانه بی خواست و هوای دنیا شکر کنی و عبادتی به جا بیاری؟ دریغه، خیلی حسرته، خیلی. خیلی که آدم تو این روزگار سپنجی برای کوچکترین و بیقدرترین چیزها، برای بیقیمتترین خواسته هاش ساعتها وقت گذاشته باشه و اون وقت اون چه نیازشه رو ندیده باشه و نخونده باشه و به غفلت ازش عبور کرده باشه. دریغه، خواسته که بزرگترا، دلپاکترا، صافترا، صافیترا گفتن تو نیاز بردن شب نعمت هاست. فواید بی حسابی واسش نقل شده، آثار زیادی برشمردن که اینا همه حاصل شب بیداری و تهجده. از قول اون شاعر بشنو در خاصیت ذکر حق در خلوت شب، برخیز که عاشقان به شب راز کنند، گرده در و بام دوست پرواز کنند. باید یادم باشه که فرصت همیشه نیست. باید بدونم که توفیق همیشه رفیق راه نیست، که همیشه نمیشه خواست و حرکت کرد. باید یادم باشه و تکرار کنم با خودم، تذکر بدم به خودم که فلانی یادت باشه، همیشه زود دیر میشه. شما غیر منید. شما با خودتون، با خدای خودتون، با دلتون صافتر و صادقترین. شما رو به خدا واسه من و همه مثل منا دعا کنید.
Thank you.